تیمای ملی تنیس روی میز و والیبالمون همین الان تو فرودگاه امام خمینی، یعنی تو مراسم استقبال هستن و انشالله یه ارتباطی هم در این خصوص خواهیم داشت.
چقدر خوش رخشیدن، چه مدال هایی کسب کردن.
برای بچه های تنیس روی میزمون عالی بودن. اما بریم به ریاض دیگه، یه صدای اومد یعنی شهران پشخز. آقای نوروزی درود بر شما، وقتتون بخیر، امیدوارم سلامت باشید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام همکار گرامی، خوش خبر باشین، خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار بسیار ارجمندم جناب ابو فاضلی، همکاران ارجمند و محترم من در رادیو ورزش که تلاش خستگی ناپذیر به این روزها صبح تا شب دارم برای انعکاس و اطلاع رسانی آخرین خبرها از ششمین دوره مسابقات همبستگی بازی همبستگی اسلامی خدمتتون عرض کنم که خب امشب میتونه شب ویژه باشه برای ما آقای ابو فاضلی عزیز، با توجه به اینکه ما در جدول رده‌بندی مدال‌ها در جایگاهی هستیم که منوط به اتفاقات خوشاینده امشب میتونه این جایگاه دچار یک ارتقای وضعیت بشه و حتی ما در طی روزهای آینده بتونیم جایگاه ازبکستان رو هم مورد تأثیر خودمون تحت تأثیر خودمون قرار بدیم. البته امیدوار هستیم که بچه‌ها از تمام ظرفیتشون در رشته مویتای استفاده کنن. حدوداً از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران ما در دسته وزنی 45 تا 50 کیلوگرم سرکار خانم فرشته حسن‌زاده رو داریم که باید در واقع به مساف رقیب خودش بره که در صورت قهرمانی میتونه در واقع آغازگر مدال‌های طلایی امشب ما در رشته مویتای باشه. حدوداً ساعت 19 بعد منتظر خانم زهرا اکبری باشیم که در دسته وزنی 55 تا 60 کیلوگرم باید به مساف حریف اهل ترکیه خودش بره. حریف خانم احسن‌زاده از مراکش هست. در دسته وزنی 60 تا 65 کیلوگرم فاطمه حسینی رقابت خواهد داشت. امیدوار هستیم او هم بتونه موفق عمل کنه و در نهایت تنها آقایی که از سمت ما، تنها ورزشکار مردی که از سمت ما در مویتای در حسن ختام رقابت‌های مویتای این دور از رقابت‌ها بر روی صحنه خواهد رفت از ساعت 22:15 دقیقه وقت تهران هست که مجید هاشم بیگی باید با مصطفی تکریتی از عراق روبرو بشه. اگر این چهار ورزشکار ما انشالله با دعای خیر مردم بتونن چهار طلای ارزشمند رو برای ما به دست بیارن، طبیعتاً ما میتونیم کاملا امیدوار باشیم که قزاق‌ها رو کمی امشب بگیریم. و عرض کردم در تیم روزهای آینده با توجه به رشته‌هایی که اضافه میشه مثل تکواندو و مثل کشتی در واقع ما بتونیم حتی نیم نگاهی هم به جایگاه ازبک‌ها در رده دوم جدول داشته باشیم. حالا ترکیه که به نوعی خرج خودش رو سوا کرده و به هر حال شرایط بسیار ویژه‌تری نسبت به همه کشورهای حاضر در این مسابقات داشته، اما ما در رشته دوگانه هم امروز نماینده داشتیم. سه بانوی کشورمون حدیث نصر آزادانی، خانم سعادت عابدین‌نژاد و ریحانه خاتونی نفرات ما بودند که علیرغم اینکه حالا انتظار میرفت نتایج بهتری کسب کنن یا حداقل یکی از این عزیزان مدال‌آور باشن، اما به رتبه‌های ششم، هفتمی و هشتمی بسنده کردن. حالا نوع رقابت دوگانه هم شاید عزیزان ببینن که به چه شکل هست. به هر حال در سه مرحله رقابت پیگیری میشه. ابتدا در رشته 2-5 کیلومتری رو در واقع باید طی مسافت کنن، در 20 کیلومتر باید دو چرخه سواری رو انجام بدن و در نهایت 2.5 کیلومتر باقی مانده باز در واقع باید از طریق دو طی مسیر انجام بشه که خب اون زمان بندی که برای سه عزیزی که خدمت رو عرض کردم به دست اومد در حد و نصاب مدال آوری نبود و به هر حال با این رتبه‌ای که عرض کردم به کار خودشون خاتمه دادن. اما در هندبال انتظارات علاقمندان هندبال برآورده نشد. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که ما با یک تیم چند ملیتی، یک تیم قدرتمند مثل قطر مواجه بودیم، ما اختلاف 16 گل که حالا من در گزارش‌های ارسالی هم خدمت دوستان عزیز شنونده احتمالاً پخش شده و شنیدن این مسئله رو ابراز کردم، اختلاف 16 گل به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ما اگر بارها هم به قطر باختیم متوجه به قدرتش و چند ملیتی بودنش معمولا با 4-5 گل اختلاف بود، اما این بار یک اختلاف عجیب و غریب رقم خورد. غافلگیر ما در همون دقایق ابتدایی که 4-5 گل عقب افتادیم مثلا شیرازه کارو به هم ریخت، برنامه ذهنی مربیان ما هم به هم چنین. امیدوار هستیم در طی بازی آتی بشه، حالا بازی که مقابل امارات خواهیم داشت، مقابل مالدیو که طبعا مشکل خاصی نباید داشته باشیم، حداقل ما بتونیم از گروه صعود کنیم و در نهایت اگر در فینال دوباره با تیمی در حد و اندازه های تیم قطر یا عربستان میزبان که به حال اونها هم از نظر هندبالی در وضعیت مناسبی هستن قرار بگیریم، شرایط بهتری رو بتونیم رقم بزنیم در مسابقه پایانی. در حال اینها محصول اتفاقاتی است که امروز افتاده در رقابت های در واقع بازی های همبستگی اسلامی یا به اصطلاح همون رقابت های کشورهای اسلامی که اگر سوال خاصی باز دارید در این زمینه من در خدمت شما هستم آقای ابوالفضل.
خیلی متشکرم. درسته واقعا نتیجه با قطر رو نمیتونیم بر نمیتابیم. اختلاف به 23-39 16 گل اختلاف اصلا عجیب و غریبه، اونم تو این سطح. ما لژیونرهای خوبی داریم، بازیکنهای خوبی داریم، مربی خوبی داریم که اومده بالا سر کار، و حالا باید بعدا راجع به این رشته تو برنامه تخصصی خودشه خارج از این برنامه هم از صحبتش. اما
مربی شما فرمودید آقای ابوالفضل عزیز، ببینید یه بحثی که وجود داره، ما یه مقدار فرق مدرس و مربی رو هم باید براش یه تفاوتای قائل بشین دیگه. ببینید آقای در واقع سرمربی محترم اسپانیایی که الان در رأس هدایت تیم ما قرار
آقای رافائل
آقای رافائل کاستیو رو دارم عرض می‌کنم. ایشون به هر حال یک مدرس در درجه اول و یک مدرس بسیار برجسته هم هست، و حالا این که ایشون حتما مدرس هندبال هست بتونه در واقع به عنوان سرمربی هم موفق باشه، اینها سوالاتی است که وجود داره. ضمن اینکه به هر حال ایشون یک دورم قبل‌تر آقای فاضلی ایشون سرمربی بود. اگر خوب بود چرا رفت، و اگر نامناسب بود چرا برگشت؟ اینها همه پرسشایی که انشالله تو به قول شما در برنامه تخصصی مثل جهان هندبال باید راجع بهش صحبت بشه، بحث بشه. هرچند که معمولا میگن در کوران مسابقات شما نقد نکنید، بذارید مسابقات تموم بشه و بعدن حالا با یک حوصله، با یک در واقع فراغ بال بشه، آدم بتونه منصفانه تر، منطقی تر و فنی تر به تحلیل مسابقات بپردازه. اما اون چیزی که دستاورد حداقل شخص بنده از رقابت امروز بود، یه مقدار مات بودن آقای کاستیو کنار زمین بود و یه مقدار شیرازی کار از دستشون هم در رفته بود. البته در نیمه دوم کمی وضع بهتر شد، اما دیگه انقدر فاصله ایجاد شده بود که ما نتونیم جبران مفاد کنیم و نتیجه آبرومندانه تر و بهتری رو در این رقابت کسب کنیم.
بسیاری ممکنه حالا مثلا که از اولین یا مهمترین دلایل این شکست از طرف آقای رافائل این باشه که من لژیونرها رو با خودم نبرده بودم. حالا اینا مسائلی که به قول آقای نوروزی بگن که بعداً مثلا میشه راجعش صحبت کرد. اما یه نکته‌ای که حالا مد نظره، شهرام نوروزی به خوب نکته اشاره کرد، این رو برای شنوندگان عزیز میگم، حالا شهرام هم میتونه با ما همراهی بکنه. همه مدالایی که گرفتیم یه طرف، الان ما 10 تا طلا داریم دیگه، درست میگم آقای نوروزی؟
بله الان ما در حال حاضر 10 تا که انشالله به امید خدا و خب به مردم و انرژی مثبت مردم عزیز در پایان امشب تبدیل به 14 تا بشه.
شما مطمئن باشید این پتانسیل وجود داره با توجه به رشته‌ای مثل وشو، کشتی، تکواندو و دو میدانی؟ قشنگ میتونیم این رقم طلا رو به راحتی دو برابرش کنیم. یعنی ما راحت میتونیم با 20 طلا رقابت ها رو به اتمام برسیم با توجه به ظرفیتی که داریم و ورزشکارایی که تو این چند روز باقی مونده. درست آقای نوروزی؟
همینطوره. شما به هر حال کشتی فرنگی رو در نظر بگیرید، کشتی آزاد رو در نظر بگیرید، تکواندو، حالا علارغم اینکه در مسابقات جهانی نتیجه قابل قبولی به دست نیامد از حیث مدال‌آوری، اما به هر حال شرایط مسابقات تکواندو برای ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه از حیث کسب مدال. طبعا با ورود این رشته ها اتفاقات بهتری برای کاروان ورزشی کشور ما خواهد افتاد. استنباط شخصی خود بنده این هستش که هفته دوم یه هفته ویژه و کلیدی است و قطعا با درخشش رشته هایی که حالا عرض کردم و رشته های دیگه که میتونن در واقع به سبد مدال آوری ما کمک کنن، من حتی رتبه دوم رو دور از دسترس نمیبینم. حالا با توجه به اینکه فعلا فاصله قابل قبولی ما با ازبکستان برای رده دوم داریم، ضمن اینکه آیا بفاضلی فراموش نکنیم کشورها دارن کار میکنن، دارن زحمت میکشن، دارن تلاش میکنن، در جا نمیزنن و باید ما حتما برای سالهای آینده برنامه
بله
چیزی داشته باشیم. ورزش ما در خیلی از اشتباه حرفای اول رو زده، پتانسیل و ظرفیت فوق العاده ای داره و هنوز هم این وضعیت رو ما میتونیم دوباره به سود خودمون رقم بزنیم. باید مراقب پیشرفت در واقع هوشمندانه کشورهای مثل ازبکستان باشیم، کشورهای مثل قزاقستان باشیم که دارن بی سر و صدا تلاش میکنن و اونها رقبای اصلی ما برای بازی های آسیای نبوی آیچی هم خواهند بود در سال آینده. بنابراین همین مسابقات که شاید یک در واقع وضعیت کوچکتری نسبت به بازی آسیایی برای ما باشه، یه تمرین مختصری باشه برای ما برای بازی آسیایی، خیلی میتونه برای ما دستاورد داشته باشه. حداقل رقابت‌های هفته اول میتونه درس‌های زیادی برای ورزشکار کشور داشته باشه.
آقای نوروزی قصد مقایسه نداریم، اصلا هم این کار درست نیست، اما همین ازبکستان که گفتید دو سال دیگه این موقع، یعنی الان 2025 2027 ازبکستان به همراه آذربایجان که دوتاشون رو هم جمع کنی یعنی دوتا استان ما هم نمیشن،
بله.
میزبان جام جهانی زیر 20 سال دنیا هستن. این یعنی که انقدر زیر ساختشون به لحاظ فوتبالی، حالا کاری به این مسائل نداریم، اما مطمئنن در
فقط آقای ابوالفضلی اگه اجازه بفرمایید با توجه که من دیگه به انتهای مسیر رسیدم
باید پیاده بشین از اون
رو جابجا کنم و بردارم.
بله.
آره حالا یه در بخشای بعدی من خدمت شما هستم.
فکر کنم فرصت داشته باشیم یه بار دیگه در خدمتت باشیم شهرام نوروزی عزیز.
هر موقع تماس بگیرید فعلاً
متشکرم.
اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص بشم تو ارتباط.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای نوروزی عزیز. ما با شما خداحافظی می‌کنیم، اما این نکته رو بگم که همونطور که شهرام هم اشاره کرد، هفته دوم رقابت‌های به نوعی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی قطعاً می‌تونه یک سکوی پرتاب و جهش مناسبی، اصطلاحا میگن یه صعود موشکی دیگه تو ورزشی ها میگن، در جدول میتونه باشه. حالا مثلا رده 12ام میای 9ام میای 8ام خیلی راحت تره، اما وقتی میای به اون رده های بالا مثلا از 5ام بخوای بیای 3ام خیلی سخت تره. رقابت بین تیم ها معنادارتره، یعنی شاید با 3 طلا 4 طلا. همین الان که ما با ازبکستان که در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار داره 5 مدال طلا فاصله داریم و 5 مدال طلا خیلی سخته، اما تو رده‌های پایین‌تر با 1 طلا یا بعضا با 1 نقره هم میشه جابجا شیم. این رو فراموش نکنیم که انشالله هفته آینده اگر ما برنامه داشته باشیم این موقع‌ها دیگه داریم راجع به مراسم اختتامیه صحبت می‌کنیم. هفته آخر و روز آخر رقابت‌ها جمعه آینده خواهد بود، هم مراسم اختتامیه هست، هم مدال طلای هندبال توزیع خواهد شد، هم مدال‌های جوجیتسو توزیع میشه. و هم این نکته رو داشته باشید که معمولاً در رقابت‌های کشورهای اسلامی همبستگی یکی دو تا ورزش‌های پارا، یعنی مخصوص به توانیابان
و
جانبازان هم انجام میشه. پارا پاور لیفتینگ هم روز آخر 4 مدال خواهد داشت.
درسته.
و در مجموع روز آخر رقابت‌ها جمعه آینده خدمتتون عرض بکنم که 9 مدال طلا، یعنی 21 نوامبر هفته آینده 9 مدال طلا توزیع میشه که امیدوارم سهم خوبی داشته باشیم. روز آینده هم همینطور. حالا تو بخش بعدی بازم در این خصوص در مورد تنیس روی میز قطعا یه ارتباط خواهیم داشت. والیبالمون برگشته و با مدال خوشرنگ طلا ترکیه رو دوبار شکست دادن. غافل از فوتبال هم نیستم و انشاءالله یک برنامه خوبی رو تو یک ساعت پیش رو در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
متشکرم از لطف شما آقای ابوفاضلی. ساعت 17:41 دقیقه با ما بمانید تا 18:30 دقیقه. اینجا گلچین.
با سلام و احترام عصر آدینه شما بخیر. بهترین خبری که در هفته گذشته من شنیدم قهرمانی فوتسال کشورمون بود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که حال دلمونو خیلی خوب کرد. با تشکر، روح الله کشتکار هستم از استان فارس، شهرستان جهرم. خدا نگهدار.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و خانم حسینی. من خواستم میگم بهترین خبری که دیدم و شنیدم و مدال طلای دختر خانم کارت بازمون بود که با چه اشتیاقی و با چه روحیه‌ای رفت تو میدون و مدال طلا رو گرفت. من احساس غرور کردم و بهترین خبری بود که شنیدم و دیدم. مراد خانی هم از اصفهان مزاحمت میشم. خدا نگهدار.
سلام عرض ادب، خدا قوت، خسته نباشید. بهترین خبری که به گوش ما رسید تحنای قهرمانی مرتضی نعمتی در رشته های رزمی دیروز بود که به گوش ما رسید. مهروز نعمتی هستم از عراق.
خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید، ارتباط برقرار کردید با برنامه خودتون گلچین شبکه رادیویی ورزش. میدونستم که تنهامون نمیذارید، ما دل خوشیمون شما مردم عزیز ایرانید. اما مهمترین بهترین خبر ورزشی که دیدید و شنیدید چی بود؟ آقای مهدی غنیمتی گفتن که با گزارشگران الزامی به ریاض ارتباط برقرار کنید. دقایق قبل با آقای شهرام نوروزی صحبت داشتیم و خلاصه کلی گفتنی داشتن. اگه فرصت برنامه اجازه بده باز هم این ارتباط رو احیا میکنیم. آقای حیدری گفتن که از کرمانشاه شنونده برنامه‌مون هستن. قهرمانی تیم فوتسال و والیبال ایران بهترین خبری بود که ایشون رو خیلی خوشحال کرده. بهزاد از نیشابور گفته که چرا پیمک منو نمیخونی؟ تشکر از برنامه پر انرژی شما. به نظر من عجیبترین خبر بالاتر بودن رتبه استقلال از پرسپولیس بود در رنکینگ جهانی. ایمان از قرچک. We'll be right back. خب این موسیقی جنوبی میگه که خبر خوش تو راهه. بله یه خبر خوشم از فوتبالیستامون داریم که در نخستین بازی از تورنمنت العین امارات مقابل کیپ ورد به پیروزی رسیدن و مرحله نهایی مسابقات خوب صعود داشتن دیگه، بلکه برنده نهایی فوتبالیستای تیم ملی کشورمون هم باشن. خلاصه که کیپ ورد یک کشور تازه تأسیس و با 500,000 جمعیت که تیم فوتبال قوی خب به نظر میرسه داشته باشه، اما به قول آقای مراغچیان یکی از پیشکسوت‌های فوتبالی ما کیپوردیا در حفظ توپ مهارت داشتن اما در گل زدن واقعا نه. خب هرچی باشه تیم فوتبال ما با تجربه تره دیگه. خب همونطور که در پیام‌های کوتاه شما داره به دستم میرسه خبر خوش ورزشکاران بانو و کلی تلفن هم داریم که خانم میزبان عزیز در واحد ارتباطات دارن زحمت میکشن، تلفن‌های شما رو میبینم که دارن به پخش میرسونن، ضمن خسته نباشید و همکارمون، منم براتون خبر خوشحالی دارم، اینکه نوبتی هم باشه نوبت به سرفرازی و سربلندی و موفقیت‌های بانوان ورزشکارمونه، یعنی آفرین دارن دخترانمون. خلاصه وقتی شنیدیم فاطمه صادقی، سارا بهمنیار، آتوسا گلشاد نژاد در کاراته طلایی شدن حسابی خوشحال شدیم. همینطور وقتی ندا شهسواری در تنیس روی میز، مهسا بهشتی در وزن برداری و تیم دوبل تنیس روی میز زنانمون، کاروان ورزشیمون رو صاحب طلا کردن، کلی برای هممون شادی به ارمغان آورد. هنوزم خبرهای خوش گلچین شده از بانوان ورزشکارمون ادامه داره. باشید با ما. بله مریم بربط در جودو، ریحانه کریمی، آلما حسینی و مهسا بهشتی در وزن برداری و تیم والیبال بانوانمون هم به مدال برنز بازی‌های همبستگی اسلامی رسیدن. اینطوری خبرهای خوش ورزشی رو براتون گلچین می‌کنیم. آفرین دارم بانوان.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، صرف من آمد به گلستان من، قند منی، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من،
خب اینم این ترانه زیبا تقدیم به همه شما شد، امیدوارم پسندیده باشید. ساعت 7:50 دقیقه است، آقای ابوفاضلی وارد استودیو شدن، یعنی یک خبر و یه ارتباط دیگر تو راهه، درست میگم آقا؟
بله کاملا فرمایشتون درست است. همونطور که به شنوندگان محترم وعده داده بودیم راجع به فوتبال صحبت میکنیم، تیم ملی فوتبال کشورمون شب گذشته در تورنمنت یا بازی‌های چهار جانبه امارات در العین ورزشگاه حزابن زائد در مقابل تیم کیپ ورد قرار گرفتیم، که برای اولین بار به جام جهانی راه پیدا کرده تیم آفریقایی در کنار اقیانوس اطلس و یک کشوری که جمعیت کمی داره. حالا من مشخصات جغرافیاییش رو هم بگم، این کشور از مجمع جزایر آتشفشانی تشکیل شده و به نوعی خیلی کوچیک است، اما این کشور اکثر فوتبالیستاش در لیگ‌های خوبی بازی میکنن، در لیگ بلژیک بازیکن داره، در لیگ پرتغال بازیکنان زیادی داره، لیگ روسیه و حالا ممکنه مثلا تو سطح اول لیگ اسپانیا یا انگلیس بازیکن درجه یک نداشته باشه، اما خب ما هم بهترین بازیکنامون الان دارن تو لیگ‌های روسیه و بلژیک و یونان بازی میکنن دیگه. بازی خوبی هم انصافا دیشب کیپ ورد کرد. در مورد تیم ملی، بازی شب گذشته و شرایطی که تیم داره دیگه، آروم آروم و یواش یواش میتونه بگیم رفتیم تو اون 6 7 ماه باقی مانده، 7 8 ماه باقی مانده تا جام جهانی دیگه، یعنی اون نقشه راه ما، مسیر ما دیگه الان مشخصه. آقای امیر میرزایان عزیز، کارشناس و مربی فوتبال، از مربیان ارزنده فوتبال کشورمون روی خط هستن. آقای میرزایان درود بر شما، عصر جمعه شما بخیر.
به نام خدا و جناب فاضلی، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون، شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا در مورد بازی شب گذشته با هم صحبت بکنیم. قبل از این بازی من یادمه مثلا من دیروز که در برنامه از فوتبال چه خبر تو همین رادیو ورزش سوالی که مطرح کردین در مورد بازی ایران کیپ ورد، خیلی از شنوندگان حالا طعنه و کنایه می‌زدن، مثلا این چه تیمیه، این کیه، نمیدونم از این حرفا، اما من فکر میکنم کسایی که بازی رو دیدن و فوتبال رو فنی تر دنبال میکنن شاید از گفته های آنچنانی خودشون یه مقداری عقب نشینی کرده باشن. نظرتون چیه آقای میرزایان؟
جناب فاضلی، ما شاید تو ماهای گذشته روی بازی های تیم ملی بحث های زیادی رو کردیم و شاید مشکلاتی رو در تیم ملی دیدیم و عنوان کردیم، ولی همونطوری که شما اشاره کردید شاید تیم ملی کشورمون مقابل تیم قرار میگرفت اسم خوب نبود ولی نفرات خوب بودن. این ما نمیتونیم تعمیم بدیم به تمام بازیکن‌ها و تیم‌هایی که اسم ندارن ولی کیفیت هم ندارن. تیم کیپر نشون داد که بازیکنان خیلی خوبی داره، از همه مهمتر اون بحث میزان دوندگی، قدرت بدنی که یکی از فاکتورها و شاخصهای بسیار مهم در جام جهانی هست. شما اگه به خاطر داشته باشید تمام برنامه ریزی آقای کیروش 5 ماه فقط برای بازی نیجریه بود و من فکر میکنم اینا نشون میده که تیم ملیمون حداقل در
جام جهانی 2014 میفرمایید
درست میکنن. به خاطر اینه که تیم ملی کشورمون من اعتقاد دارم استراتژی مناسبی داشت، یعنی شما
نقشه راهش کاملا مناسب و مشخص بود،
کاملا بازی. وقتی شما نگاه میکنید علی نعمتی دفاع چپ، دانیال اسماعیلی دفاع راست، یعنی اولین فاکتور و ویژگی تیم ملی مقابل داره، شما باید بتونید چرا مواد نکته بسیار مهمی، اول نقاط قوت حریف رو کنترل کنید.
بله.
بعد از نقاط ضعف حریف استفاده کنید. هر موقع اومدیم ما از نقاط ضعف استفاده کنیم بعد به فکر نقاط قوت حریف افتادیم، ما تیمون دچار مشکل شد به هر تیمی دیگه. این به نظر من دوتا معقوله جاشو عوض کرد. حداقل در بازی دیروز ما اومدیم سعی کردیم اون کاری که در جام جهانی قرار اتفاق بیفته، یعنی بازی مالکانه کاملا در اختیار تیم حریف ولی کنترل بازی دست ما. این نشون میده که بازی مالکانه یه بخشی از فوتباله، کنترل بازی یه بخشی دیگه. پس همه مهمتر بحث نتیجه. شما نگاه بکنید دفاعی کناری ما آوراژ قد مناسبی داشتن به خاطر اینکه تیم کیپر آوراژ قدی بالایی داشت،
میانگین قدشون بالا بود، تنومند بودن بازیکن
کاملا. روی بحث ارسال ها یعنی خود علی نعمتی و دانیال اسماعیلی آوراژ قد مناسبی نسبت به میلاد محمدی و هردانی داشتن. اینا نشون میده که استراتژی مناسب بود. در مرکز خط هافک ما همیشه صحبت کردیم که راجع به قربانی صحبت کردیم. قربانی هر موقع بازی میکنه ابزار پنهان مربیه، یعنی کمک میکنه به عزت اللهی اون خلأ حرکتای 2-3 متر انفجاری رو که نداره قربانی جبران میکنه. اون دوندگی به عقب رو وقتی نداره قدوس اون جبران میکنه. یعنی تکمیل کننده کار اون دافک مرکزی ماست و به نظر من یه بازیکنی هستش که خیلی تاثیرگذاره، حداقل مربی پسند بازی میکنه، شاید بازیش به چش نیاد ولی به نظر من تاثیراتش رو در خط هافبک حداقل بنده نگاه کردم و دیدم و هر موقع بازی اومده در بازی گذشتم این شرایط رو داشت. ما درسته. نگاه کردیم که برنامه ما دفاع و ضد حمله، ولی رفته رفته چون حریف ناشناخته بود نسبت به بازی‌ها و تیم‌هایی که باشون بازی کردیم، طبیعی بود که اجازه بدیم اونها بازی رو ارائه بدن، ما ببینیم نقاط ضعف و قوتشون، به اون مرحله برسیم. رفته رفته شرایط تیم ما بهتر شد، بله. جلوتر اومد و میتونستیم حتی به گل هم برسیم. اینا نشون میده که نیمه دوم برای تیم ملی کشورمون بهتر پیش رفت، یعنی استراتژی تغییر کرد. تعویض‌هایی که انجام شد به نظر من خصوصا در دفاع‌های کناری، میلاد محمدی و هردانی اومدن، حالا دیگه نیاز داشتیم ما سرعت، وقتی ما داشتیم دور می‌خوردیم و دفاع ضد حمله داشتیم نیازمند حالا این بودیم که پلنمون رو تغییر بدیم، بیایم با بازیکنانی که سرعت بیشتری دارن آوراژ قد کمتری دارن، بله. نسبت به نعمتی و دانیال اسماعیلی. اینا نشون میده که حالا مرکزمون رو سعی کردیم ثابت‌تر باشه، امید نورافکن آوردیم کنار، قربانی نگه داشتیم. اینها نکات مثبتی بود. حالا طارمی رو آوردیم پشت مهاجم چون قدوس به نظر من خسته شده بود، میزان دوندگیمون اجازه ندادیم پایین بیاد و طارمی عقب‌تر اومد. علیپور نیازمند سرعت بیشتر، انرژی بیشتر و سازماندهی بهتر تو حمله داشتیم و از اون طرف هاشم نژاد. به نظر من دیروز یه چیزایی رو ما دیدیم در تیم ملیمون داره تغییر میکنه و اینم شاید تغییر رویکرد خود کادر فنیمون و آقای قلنویه که بله. به نظر من تو اون سبک و سیاق خودش و اعتمادی که به اون برنامه‌های خودش جمعا. داره و کمتر به شاید اون آنالیزهایی که ما راجبش صحبت می‌کردیم، آنالیزهایی که تحلیلی کنارش نباشه میتونه خیلی خطرناک باشه برای تیم ملیمون. اگر ما بخوایم بحث آماری الان بگیم، خب آمار تیم ملیمون تقریبا 63% 67% نیمه اول مالکیت داشتیم، ولی به نظر من تیم با تراوت‌تر و با انگیزه‌تر و با برنامه‌تر زمین بودیم. این نشون میده که آمار حداقل شاید برای دوستان و همکاران آقای قلعه‌نویی پیام داشته که اون آمارها آمارهایی نبوده که تیم ملی کشورمون رو بخواد در طول مسابقات جام جهانی موفق بکنه و آمارهایی که تحلیلی کنارش نباشه شاید به مسیر بیراه تیم ملی کشورمون رو بره. دیروز به نظر من یک مقدار تیم ملی کشورمون واقع بینانه به فوتبال نگاه کرد و واقعیت فوتبال رو کاملا درک کرد، بله. و از همه مهمتر جناب فاضل تمرکز بالای بازیکنان، اینم برمیگرده شما تو ضربات پنالتی رو ببینید چقدر با تمرکز زدن.
بعد نکتهش اینه آقای میرزایان، میون فرماشون نسخه‌ای میکنم، حتی در چینش نفرات تو ضربات پنالتی شما ببینید هر چی به ضربات آخر میرسه کار سخت‌تر میشه، بازیکنه مثل عزت‌اللهی و آخری طارمی، اولی نورافکن که با انگیزه و با رویت، یعنی تو این چینش هم به نظر میرسه یک فکری پشتش بوده.
کاملا شما نگاه بکنید، من یکی از نکاتی که شاید پنهان میمونه تو این بازی علیرضا بیرانوند، علیرضا بیرانوند تو ماه گذشته به نظر من علاوه بر روحی مشکلاتی رو داشت، اذیت شاید شد، یه مقدار فشار روش بود. اون پنالتی که گرفت به نظر من خیلی بهش کمک کرد بله. در بازی‌های آینده علاوه روحی علاوه ذهنی منتالیتی بالا بیاد و تیم ملی کشورمون رو کمک بکنه. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان توانمندی هستش، ولی تو این حداقل دو سه ماه گذشته افتی و محسوسی رو داشت. امیدوارم که همینطوری که به نظر من کادر فنی بهش اعتماد کرده بله. جناب آفازین خیلی مهمه که دروازه‌بانی که خوبه رو یه مقدار افت میکنه کنار نذاریم، کمکش کنیم بله. برگرده تو شرایط ایدئال، که به نظر من این کار به نظر من بسیار مهم بود و هم کادر فنی و هم خود علیرضا بیرانوند به نظر من در بازی آینده شرایط بهتری رو در حال درون دروازه به نظر من ما شاهد خواهیم بود.
اما یه نکته که شاید یه مقدار شاید چشم ریزبین خیلی از دوستان شاید پنهان موند، حضور یک مدافع به نام سید مجید حسینی تو قلب خط دفاعی. دو سال داره تیم ملی بازی نکرد، رو آخرین بار تو جام ملت‌ها بازی کرد جلو هنگ کنگ که اونجا مصدوم شد اومد بیرون، بعد دوباره یه مصدومیت دیگه. فراموش نکنیم مجید حسینی هنوز 22 سالش تمام نشده بود، برای ما تو جام جهانی بازی کرد
بله.
جام جهانی قبلی بازی کرد در مقابل انگلیس، اون مصدومیت شدید که با بیرانوند برخورد داشت، صورتش اصلا با اون ضربه‌ای که خورد با بیرانوند اصلا صورت به صورت شدن. بعد این بازیکن میاد 8 سال به عنوان بازیکن لژیونر یا فوتبالیست که در خارج از کشور بازی میکنه در لیگ ترکیه بازی میکنه، لیگ ترکیه هم بد لیگی نیست، کم لیگی نیستش، بالاخره الان کاپیتان دوم کایسری